رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 237، عنوان نشست: ارتداد از منظر آیت الله العظما موسوی اردبیلی. ارائه کننده دکتر سعید رهایی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان یادکرد استاد عزیزم، مؤسس محترم دانشگاه مفید، به نظرم رسید که در بحث بسیار مهم آزادی عقیده و ارتداد، گزارشی رو ارائه بدم از جلد چهارم کتاب فخیم فقه الحدود و تعزیرات مرحوم آیت الله العظما سید عبدالکریم موسوی اردبیلی. قبل از اینکه وارد بحث بشوم، اساتید محترم مستحضرند که آزادی دین و آزادی عقیده از مطالبی بود که بارها در تاریخ بشریت مورد بحث قرار گرفته است. جنگ‌های 30 ساله در اروپا که منجر به قتل بیش از 1 میلیون نفر شد، اختلافاتی بود فیما بین پروتستان ها و کاتولیک ها، و رهایی حکومت از سیطره کلیسا، جنگ های قرون وسطا که 10 ها سال به طول انجامید، جنگ های مذهبی بود. در دوران معاصر در بالکان، یوگسلاوی سابق، بین سرب ها، کروات ها و مسلمان های بوسنیایی جنگ هایی رخ داد که توحش در این جنگ ها توانست آبروی برای تیمور و دیگران فراهم بکند. و در دنیای معاصر ما داعش، طالبان و تندروهای بسیاری در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین با استناد به مذهب و عقیده دست به جنگ زدند، و در مقابل دولت‌ها برای مقابله با بحث دینگرایی و تعصب دینی گاه به مبالغه و افراط افتادند، به نحوی که دولت‌هایی مثل دولت آمریکا برخلاف قواعد بین المللی این رو علناً اعلام کرد که در برخورد با تروریست‌های این چنینی حتی شکنجه را هم تجویز می‌کند. در کشور خودمون، در همسایه‌های خودمون، همیشه بحث‌هایی در باب آزادی دینی وجود داشته است. امروز اسناد بین المللی این چنین حاکی است که دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست. یه فعالیت هایی از سال 1950 به بعد شروع شد برای اینکه یک سند بین المللی در باب آزادی دینی به تصویب برسه. شخصی به اسم کریشناناوی متصدی شد که سندی رو به عنوان پیشنویس کنوانسیون آزادی دینی و مقابله با نابردباری مذهبی فراهم کنه. سال 62 این سند رو انتشار داد، ولی باز منجر به یک کنوانسیون بین المللی نشد. سال 1981 تنها یک اعلامیه‌ای در باب آزادی مذهبی صادر شد. در قبل از پایان قرن گذشته مجمع عمومی سازمان ملل چون مواجه شد با خشونت‌های زیادی در باب تعصب مذهبی، یک راپورتر ویژه، گزارشگر ویژه ای رو متصدی کرد در باب آزادی دینی که هنوز این گزارش ویژه ادامه داره و گزارش‌های موضوعی و دولتی خودش رو منتشر میکنه. یعنی برداشت دنیای امروز از آزادی دینی و مانیتورینگ و ارزیابی رفتار دولت‌ها در باب آزادی دینی رو این گزارشگر مذهبی، گزارشگر بحث آزادی دینی طرح می‌کند. ابتدا در صحنه بین المللی بحث مقابله با این تالرنس یا نابردباری مذهبی طرح میشه، ولی این بحث منجر شد به اینکه عنوان تغییر بکنه و صراحتاً بحث آزادی دین و آزادی مذهب طرح بشود. در صحنه بین المللی و در قوانین دولتی دو بحث از مباحث اصلی آزادی دینی بوده است. یکی بحث اپوستزی یا بحث ارتداد، یکی بحث بلاسفمی یا بحث توهین به مقدسات. دولتی مثل دولت بریتانیا که قوانینی برای مقابله با توهین به مقدسات داشت و اون رو به عنوان جرم تلقی می‌کرد، مجبور شد که قانون خودش رو عوض بکنه و بلاسفمی رو یا توهین به مقدسات رو دیگر جرم نشمارد. و امروز در صحنه بین المللی کشورهای اندکی رو می‌بینید که اینها این دو بحث رو، یعنی اپوستزی، بحث ارتداد رو یا بحث توهین به مقدسات رو جرم بشمارند. این بحث رو من میبندم فقط برای اینکه توجه داشته باشید به اهمیت و وخامت وضعیت در جهان کنونی نسبت به آزادی دینی. میپردازم به بحث ارتداد. همیشه اشکال بوده از جانب مذهبیون و غیر مذهبیین که ارتداد چگونه میتواند به صورت مطلق جرم‌انگاری بشه و مجازات چنین سنگینی نسبت به مرتد فطری اعمال بشود، که در حقیقت مرتد فطری گویا از کرامت انسانی به کلی بری میشود، نه جانش، نه مالش و نه همسرش برای او دیگر نخواهد ماند و همینطور اموال او 4 اثر برش بار میشه و معامله انسانی با اون نمیشه. چنانکه یکی از مستشرقین اشکال میکنه، میگه شما میگویید فقها ها میتوان در امور جزئیه و فقهیه تقلید کرد، ولی در اصول دین تقلید جایز نیست. بعد از اون طرف اگر کسی تحقیق کرد به این دیدگاه رسید که موحد نیست یا رسالت خاتم صلی الله علیه و آله رو نمیپذیرد یا ضرورت دین رو به عقیده نمیپذیرد، او رو اعدامش میکنی. این چه جور با هم جور در میاد؟ اگر آزادی فکر داره باید به یقین برسه. خب قطع قطع حجت است. اگر به این مسئله رسید دیگه نباید او رو کش. یا اگر در تردید ماند، برخی از فقها ها آمدن و بحث شک رو مطرح کردن، آیا شک میتواند منجر به ارتداد بشه در بحث اصول دین؟ و در بحث زندقه فقها های ما زندیق رو، گرچه معنای لغویش چیز دیگری است، ولی در فقه زندیق به کسی میگن که به ظاهر مسلمان است ولی در باطن مسلمان نیست و دارد حالت فریبی رو اجرا میکنه، میگه حتی اون رو شما میایید و برخی حکم ارتداد دربارش میدید. مرحوم آیت الله عظمای اردبیلی که قبلا هم به این بحث توجه داشتند و ایشون میفرمودند من از همون ابتدا که در اردبیل بودم با فرقه رشد فرقه بهائیت مواجه شدم و بعد در تهران همیشه این بحث جز به دغدغه های اصلی من بود. دو بار ایشون فقه الحدود و تعزیرات رو مورد توجه قرار دادن و بحث ارتداد رو، همچنان که در جلد آخر کتاب فقه و حدود خودشون میفرماید که من ابتدا در سال 429 قمری این بحث رو به اتمام رسوندم، ببخشید در نهایت، و در ابتدا 411 این بحث رو داشتم، یعنی 411 یک بار این بحث رو دیدم و به نهایت رسوندم کار رو و در 429 دوباره بررسی کردم. مجموع شده یک کتاب فقط در حوزه ارتداد. من برخی از ویژگی ها رو فقط همونطوری که جناب استاد ورعی فرمودن، من هم فقط به عنوان گزارش و به عنوان اینکه علاقمندان اگر بخوام بحث رو پیگیری بکنن، نوآوری های مرحوم آیت الله اردبیلی رو در این بحث عرض کنم، گرچه حقیر به عنوان شاگرد ایشون در برخی از مباحث با ایشون موافق نیستم، ولی شیوه تحقیقی ایشون و آورده ایشون در این کتاب ارزش داره که این کتاب در دانشگاه ها و در حوزه های علمیه مورد توجه قرار بگیره و مثل یک دانشگاهی به قول آقایون آکسفورد رفته، ایشون در بسیاری از مباحث وقتی مبحث رو به اتمام میرسونه چند سوال طرح میکنه که به جاس این سوال ها مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار بگیره و پاسخ بدن، از جمله سوال هایی در حوزه حقوق بین الملل. اما ویژگی های کتاب مرحوم آیت الله عظمای اردبیلی این است که یک بحث ارتداد، یک بحث کلامی، یه بحث تاریخی، یه بحث فقهی، حقوقی و اجتماعی است. لذایشون باید از جنبه‌های مختلف وارد این بشن و ویژگی مرحوم آقای اردبیلی به نظر من نسبت به برخی از فقهای زمان خودش این بود که در کتابهاش از جنبه‌های مختلف مسئله رو میدید، نه تنها رجوع بکنه به نوشته‌های فقهای قبلی. آقای زید این چنین میفرماید، دلایلش هم اینجوریه، ما بیایم رد کنیم یا اثبات کنیم. توجه به آثار حکم، توجه به تاریخ مسئله، توجه به مباحث تفسیری و مباحث کلامی در این کتاب ویژگی داره. لذا ایشون بحثشو از تاریخ شروع میکنند. آیا در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آیا اصلا در باب ارتداد چنین تصوری وجود داشت یا نه؟ مواردی رو که به ایشون نسبت میدن که افراد رو بنابر ارتداد دستور قتلشون رو داده، آیا چنین است؟ اثبات میکنن که چنین نیست و تمام مواردی که به پیامبر نسبت میدن ارتداد محض نبوده، بلکه جرائم سنگینی مثل قتل یا جاسوسی برای دشمن در کنار اونها بوده و برخی از اینهایی که در برخی از کتابهای اهل سنت نسبت دادن به پیامبر که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها رو مرتد دانستن، ایشون اثبات میکنه اصلا اینا مسلمان نشدن تا بخوان مرتد بشن. در اصل سه خلیفه مسئله رو طرح میکنن و از حیث تاریخی به این مسئله میپردازن که بحث مسئله ارتداد از زمان ابوبکر شروع میشه، نه به خاطر اینکه اعتقادشون رو مردم عوض کردن، بلکه مسئله حکومت داشتن و حکومت گرایی و بحث زکات هست و مانعین زکات رو میخواد باش برخورد کند، چنان که شیخ طوسی رحمت الله علیه مسئله ارتداد رو در دو بخش مانعین زکات و اونهایی که از ایمان بازگشتن طرح میکنند. در اصل ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم میاد مباحث تاریخی رو مطرح میکند، ریشه یابی میکنه، میگه بسیاری از این خشونت هایی که به امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت دادن یا برخی از دیدگاه هایی که به ائمه بعد توضیح دادن، اینها بیشترش ساخته دست معاویه و دیگران است و قابل اعتماد نیست و پاسخ میده که ارتداد این چنینی که در کتاب‌های بعدی مطرح شده است و استناد دادن به برخی از روایت‌ها و تندی‌های استناد دادن به حضرت امیر سلام الله علیه که برخی رو دستور قتلشون رو داد، بلکه به نحو فجیعی بسوزانن اینها رو، اینها هیچ کدوم از حیث یک فقیهی که جامع شرایط باشد اینها قابل قبول نیست. بعد به اصل در مسئله می پردازند، هم اصل موضوعی هم اصل حکمی، و این اصل را تا به آخر می کشن و بهش توجه می کنن. از حیث موضوعی از عدم ارتداد است مگر به دلیل قطعی ارتداد ثابت بشود، و از حیث حکمی از عدم محروم سازی فرد متهم یا فرد محکوم به ارتداد است. اگر شک کردیم که ایشون فتوا دارن، اگر ما پذیرفتیم که اموال مرتد رو باید ازش بگیریم، ایشون مالک اموالش نیست و تقسیم میشه بین ورثش، یا اگر ورثه نداشت حاکم، این بحث رو مطرح میکنن. اموال جدید بعد از ارتداد چی؟ آیا مالک اموال جدید بعد ارتدادش هست یا نیست؟ چون یکی از مباحث بحث دیون مرتده، ایشون میان به همین از تمسک میکنن، نقل قول فقها میکنن، میگن ما دلیلی نداریم که مرتد نمیتواند اموال متجدد داشته باشه. نکته دیگری که ایشون مطرح میکنند در باب کفره، میگه برخی از آقایون در معنای کفر دقت نکردن و چهار معنا برای کفر میگن، و بسیاری از این احادیث رو که مورد استناد قرار گرفته ایشون اثبات میکنن که در باب کفر عقیدتی نیست. اینا بسیاریش در مباحث و کفر در مقابل اسلام، کفر در مقابل ایمان، کفر در مقابل اعمال و کفر به معنای کفران، اینها مباحثی است که قابل طرح است. مراتب کفر رو ذکر میکنن. در باب انکار ضروری که برخی از فقها دارن که آقا انکار ضروری باعث ارتداد میشود یا نه، یه بحث قشنگی ایشون داره. اصلا ضروری یعنی چی؟ اصلا بحث ضرورت ابتدا توسط کدام فقیه ذکر شد؟ ایشون میگه ضرورت به عنوان یه عنوان و یک نرم فقهی در زمان محقق و یحیی بن سعید حلی در فقه ما رایج شده، گرچه مرحوم مفید و دیگران کلماتی دارن که میشود تلویحاً از اون استنباط کرد، ولی عنوان ضرورت یه عنوان مستحدث فقهی است. بنابراین ضرورت نمیتواند عنوان مستقلی باشه، بلکه این جنبه طریقیت دارد و به همین ترتیب وارد بحث اجماع میشه. اجماع و ضرورت با هم متفاوت است و بله چشم، آنچه که مخالف اجماع هست ضرورت مخالف ضرورت نیست، و ضرورت هم اگر کسی منکر بشود وقتی میتواند به عنوان مرتد تلقی بشه که حاکی باشد از عدم اعتقاد با شرایطی که وجود دارد. یه بحث دیگر ایشون در باب مرتده، برخی از شروطی که آقایون به عنوان شروط تعبدی مطرح کردند، مثل این که فردی را مرتد فطری میدانند که این فرد یا حین تکون نطفه یا حین الولاده از پدر و مادر یا احدهما مسلمان باشند و متولد باشند، در طول زندگیشون تا زمان بلوغ نزد این پدر و مادر باشند و بعد ابراز اسلام بکنند، بعد از ابراز اسلام ابراز کفر بکنن و شرایط عامه رو مثل عقل و دیگران رو داشته باشن. ایشون میاد میگه آقای من، این که میگین فرد از حین ولادت تا حین بلوغ و رشد فکری در حدود تربیت مسلمان قرار بگیره، این یه شرط تعبدی نیست، بلکه مقصود این است پدر و مادر او رو تربیت بکنن، تربیت اسلامی، با اسلام آشنا بشه، توحید رو بفهمه، رسالت رو درک کنه، احکام رو بفهمه. لذا اگر یه پدر و مادر لاابالی داره که این پدر و مادر شناسنامه‌ای مسلمان هستن، بعد این بچه بعد از به تکلیف رسیدن اظهار اسلام کنه، بعد منکر بشه، ایشون میگه این مرتد نیست، چرا اینو میاد مرتد حساب میکنه؟ در باب شبهه ایشون میگن تمام موارد شبهه، نمیتونیم فرد و مرتد، فرد شک داره، مطالعه کرده، تردید کرده در توحید، در نبوت، در ضروریات، بلکه نه تنها این فرد رو نمیشه مرتد شمرد و کشتش، ایشون در مواقع متعددی میفرماید بلکه بر مردم و حاکمان و حوزه های علمیه واجب است این رو هدایت بکنند. نمیتونن اون رو بکشن. تمسک میکنن به موارد متعددی در تاریخ ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که اینها با مرتدین برخورد نکردند. کسانی مثل ابن ابی الاوجا که جزء مشاهیر است که ایشون ملحد شد و در خانه در کنار خانه کعبه می نشست و با اصحاب خودش نقد وارد می کرد بر توحید و بر نبوت و بر تمام احکام، میگه امام صادق سلام الله علیه یک بار با اون برخورد تندی نکرد. چنان که یکی از اصحاب امام ظاهرا مفضل ابن عمر هست، وقتی میبینه که ابن ابی الاوجا نشستن در مسجد الحرام و دارن به ریش موحدین میخندن، ناراحت میشه، میره پیش امام صادق، میشه پیش ابن ابی الاوجا و عصبانی میشه و داد میزنه. ابن ابی الاوجا که آدم باهوشی بوده بهش میگه که فکر میکنم تو از یاران جعفر ابن محمد باشی. میگه بله. میگه ولی امام تو با ما این چنین برخوردی تا به حال نداشته، هر وقت ما رو دیده برای ما استدلال آورده. که همین باعث میشه مفضل ابن عمر بیاد پیش امام، اگر من اشتباه نکنم، و از امام بخواد که توحید رو به او بیاموزه. و جالبه ابن ابی الاوجا رو حکومت سنی میکشتش و موارد متعددی ایشون یک به یک میاد ذکر میکنه و همه این موارد رو میگوید که برخوردی از طرف ائمه صورت نگرفت غیر از هدایت. پس این شبهه‌ای که بگیم آزادی میدیم فرد تأمل بکنه و بدون تقلید به اصول دین دست بیابه و اگر در این تأملش دوچار خطا بشه یا دوچار شبهه بشه اینو ما بیاییم مرتد کیفری اعلام کنیم، این مناسب فقه نیست و این مرتد مرتد لغوی هست. و کار زیبایی که میکنه که از استاد خودش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اینو آموخته، میاد سیر تاریخی مسئله رو به خوبی بررسی میکنه. و نکته آخر، چون وقت من گذشته، بحث در باب عقوباتی است که به مرتده نسبت به مرتده دارن. خانمی که مرتد میشه خب کشته نمیشه، او رو در مضیقه قرار میدن، عقوباتی برش بار میکنن تا این بپذیرد. اوقات نماز آقایون گفتن که او رو مورد ضرب قرار میدن، در قضا و در آب براش مضیقه ایجاد میکنن. مرحوم آقای اردبیلی میگه اینا هیچ کدوم جنبه موضوعی نداره، بلکه هدف اینه که ببیند حاکم چه برخوردی با مرتده بشود که این مرتده اعتماد پیدا کنه، عقیده مند بشه. اگر دیدید مضیقه باعث میشه ایشون بدتر به خدا و پیغمبر بد بشه، این اصلا نمیتونه امام این کارو بکنه. یا در زمانی که مرتده ملی در حقیقت دوچار مضیقه میشه، بعضی گفتن 3 روز بهش مهلت میدیم بعد میکشیمش، بعضی گفتن نه کمتر بیشتر، ایشون میگه این زمانها هیچ کدوم جنبه موضوعیت نداره، امام و حاکم باید مورد به مورد بررسی کنه، ببینه چقدر به این نیاز به بحث داره، چقدر نیاز به هدایت داره و بیاد این کار رو انجام بده. بحث جنون بعد از ارتداد بحث بسیار قشنگیشون داره، بحث مستی در حال مستی مرتد شدن، و یکی از بحث‌های زیبایی که ایشون داره اکراه به حق و اکراه به باطل است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که لا اکراه یا دلیل رفع شامل اکراه به حق نمی‌شود، بلکه شامل اکراه به باطل میشه. و این مواردی که آقایون دارن که بر کفار سخت می‌گیرن، ایشون میگه این اکراه به حق، بحث زیبایی دارن. در حقیقت اگر بخوام جمع کنم بحث مرحوم استادم حضرت آیت الله عظمای موسوی اردبیلی، باید بگویم ایشون همچون یک فقیه کاملا آشنای به کلام، به تاریخ، به روایات، به اقوال گذشته و آثاری که حکم ایجاد میکنه و پذیرش جامعه و توجه به دیدگاه عقلا و سیره عقلایی، سعی کرده نه به شیوه روشن فکرانه یا نوع اندیشی دینی، بلکه به عنوان یک فقیه جواهری، ولی یک فقیه جواهری آگاه بر زمان خودش و یک فقیه جواهری که از تمام منابع حکم از جمله عقل استفاده میکنه، سعی کرده این بحث رو صورت بده. گرچه عرض کردم در برخی از مسائل ممکن است فردی با دیدگاهی که ایشون خواهد داشته موافقت نکنه، ولی شیوه کاملا قابل مطالعه است. پوزش میخوام از این که وقت شما رو مصدع شدم. سوالی رو مطرح کردن، حالا من عینش رو میخونم چون تازه به دستم رسید. با توجه به این مطلب که حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر به عنوان حق اولیه تصریح شده و نظم عمومی به عنوان حق ثانویه دولت‌ها به عنوان استثناء ذکر شده است، مبنای مفسد فی الارض شدن و حکم ارتداد برخی از رمان نویسان مثل سلمان رشدی چیست؟ آیا حق اولیه آزادی است؟ چرا دولت‌ها از نظم عمومی به عنوان حق اولیه استفاده می‌کنند؟ دو تا بحث در حقیقت داره. یکی بحث محدودیت‌های آزادی است. به قول آقایون حقوق بشر، حقوق بشری ها رستریکشن ها و لیمیتیشن های حق، برخی از حق ها ذاتاً قابل محدودسازی است، قابل تهدید هستند، از جمله آزادی بیان. 5 عنوان برای محدودسازی آزادی بیان وجود داره. یکیش نظم عمومی است، یکیش اخلاق حسن است، یکی حقوق دیگران. سوال کننده میپرسه که گویا در جرمنگاری مفسد فی الارض و جرمنگاری ارتداد معکوس شده است، یعنی استثناء تبدیل شده به اصل و اصل تبدیل شده به استثناء، به این معنا که ابتداعاً گویا قاضی یا قانونگذار آمده ارتداد رو جرمنگاری کرده، بعد لابلاش آزادی بیان هم به بعضی داده است. آیا این چنینه؟ میخواییم عرض کنیم نه، این چنین نیست. واقعا آزادی بیان و آزادی دینی به عنوان اصل است و اگر قاضی اولا در قانون ما ارتداد رسما به عنوان جرم نیامده است، گرچه برخی از آقایون مؤمنین میخواستن در این قانون 92 مجازات این رو بگنجونن، ولی الحمدلله قانون گذار ما هوشیاری به خرج داد و این رو حذف کرد. گرچه برخی از قضات آمدن ارتداد رو مبتنی بر فتاوی برخی از علما جرمنگاری کردن، ولی حتی در این وضعیت هم ارتداد نمیتواند به عنوان حکم اولیه باشد و آزادی عقیده و آزادی بیان به عنوان حکم ثانویه. چون من وقت ندارم مجبورم که تمامش بود.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.